پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزومندیم.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اگر از انجمن فوریت‌های پزشکی بپرسید، میگویند نیروی متخصص کارآمد که به کارمان بیاید کم داریم. دست کم 30,000 نیرو در بخش فوریت‌های پزشکی کم است. اینها را رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران میگوید. در ماه‌های اخیر و با افزایش گله و شکایت‌های شهروندان از خطاهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران، این شایعه هم تقویت شده که کادر فوریت‌های پزشکی با هدف پرداخت دستمزد کمتر و جذب نیروی بیشتر، افراد دیپلمه را هم به عنوان کارشناس فوریت پزشکی استخدام کرده. کسانی که تخصصی در مواجهه با بیماران در موقعیت‌های حساس و پیچیده اورژانسی ندارند و همین امر ضریب خطاهای پزشکی را بالا برده. اما رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران، اینطور که سلامت نیوز گزارش می‌دهد، اعلام کرده که اگرچه استخدام نیروهای دیپلمه درست است، اما آنها به دلیل کمبود نیرو استخدام شدند و تنها به عنوان راننده آمبولانس فعالیت می‌کنند و به هیچ عنوان حق درمان بیماران را ندارند. به گفته این مقام مسئول، دیپلمه‌های استخدام شده در سازمان فوریت‌های پزشکی البته می‌توانند در کنار تکنسین‌های با تجربه اورژانس، اقداماتی مثل رگگیری، تزریقات و کنترل فشار خون را انجام دهند. او همچنین وجود خطاهای پزشکی را تایید کرده و گفته این خطاها به این دلیل اتفاق می‌افتند که هر یک از تکنسین‌های همراه آمبولانس‌ها چند برابر استاندارد کار می‌کنند و به دلیل کمبود تعداد همکارانشان خسته‌اند. از شهروندان اگر بپرسید، اما ممکن است پاسخهای دیگری بشنوید. آنها از بدبینی و نوعی عدم اعتماد به سازوکار پزشکی در ایران میگویند. خیلی ها تجربه هایی از خطای پزشکی دارند.
علی‌رغم همه اعتمادی که آدم به پزشک داره، من اعتقاد دارم که هر کی باید حالش خوب باشه تا بتونه کاری برای کسی دیگه انجام بده. مهمترین این قضیه به پزشک مربوط میشه. اگه پزشک شما رو دوست نداشته باشه و حالش خوب نباشه، ممکنه نتونه تخصصش رو شما پیاده کنه. مثلا فرض کن در مورد چشمم، من هیچ اشکالی نداشتم. مثلا تا 5 سال پیش راحت همه چی رو میدیدم، میخوندم، عینکم نمیزدم، عینک مطالعه داشتم ولی عینک برای دور اینا نداشتم. خودم فکر میکنم که شاید من نباید میرفتم مثلا دکتر. وقتی رفتم دکتر به من گفت آب مروارید داری، باید عمل کنی. آب مروارید چشم من عمل کرد، مشکل من از همون موقع شروع شد. الان نزدیک 3 ساله چشم دقت کرده بشه، یه خود لک داره. اصلا نبود، من لک نداشت چشم، ولی سیکوینس کارمه که نگاه میکنم، اینم که از وقتی رفتم دکتر اینطوری شدم. الانم هیچ چند تا دکتر عوض کردم. الان آخرین دکتری که رفتم، علی‌رغم اینکه دوبارم آمپول زدم بعد از عمل، دیگه اصلا اعتقادی به اون آمپول ندارم. الانم باز بهم گفته برو عکس بگیری، دکتر دیگه. البته
شهروند دیگری در نوبت انتظار در بیمارستان نشسته که خسته و حتی تسلیم به نظر میرسد. گلایه‌اش گلایه کوچکی نیست.
گلایه‌ای که من دارم، یه دختر دارم عقبم، یه ذهنی. اون وقتی که زایمان شده بود تو بیمارستان امام خمینی، نمیدونم، به هر حال خودم دکتر نیستم که بگم بله من دکترم. به گفته دکترها، پزشکا گفتن این تو وقتی که زایمان شده بود سرم نصب کرده بودن به سرش، دمار اعصابش خشک شده، مجبور شده اون دمار باعث شده که این عقب‌مانی ذهنی بگیره.
از او می‌خواهیم درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده بیشتر توضیح بدهد.
برده بودن گذاشته بود تو دستگاه که سرم نصب کرده بود به سرش. اومد خونه، گفتم دیگه فایده نداره. بودم. من چه کار کنم؟ بهم گفتن باید شکایت کنی، اخراج کنی. گفتم لازم نیست، نمیخوام باعث روزیش بشم. نیاز نیست. به هر حال 18 سال من عذاب میکشم، رنج میکشم. یعنی بالای 100 میلیون تومان خرجش کردم. آخر گفتم که درست نمیشه، باید ببرم. الان هم بردم تو خونه، عذاب میکشم. چون یعنی خیلی ناراحتم. وقتی که از خونه میرم بیرون میام، دخترم رو همینطوری میبینم، به هر حال ناراحت میشم. پسرم حرف میزنه، اون حرف نمیزنه. پسرم یه چیزی لازم داره، ازم میخواه، اون نمیتونه. به هر حال پدر و مادر عذاب میکشن.
تشخیص و درمان غیر دقیق یا ناکامل بیماری که از آن با عنوان خطای پزشکی یاد می شود، البته موضوعی نیست که تنها در ایران اتفاق بیفتد. در بسیاری از کشورهای جهان خطای پزشکی رخ می دهد. شاید آنطور که رضا کاظم‌زاده تأکید می کند، مهمترین تفاوت در شیوه مواجهه با این اتفاق و حقوقی است که برای بیماران به رسمیت شناخته می شود.
مهمترین عامل در حقیقت برمیگرد به این قضیه که مردم احساس میکنن که به هیچ وجه روی سلامت خودشون و اتفاقی که در رابطه با سلامتشون میتونه نزد دکتر یا تو بیمارستان بیفته هیچ کنترلی ندارن. یعنی وقتی شما احساس بکنید که در مواردی که مشکلی پیش میاد امکان تحقیق به شکل بی‌طرفانه وجود نداره، چون مهمترین مرجعی که تخلفات پزشکی رو در ایران بهش رسیدگی میکنه خودش ترکیبی در حقیقت میشه گفت از یک سری پزشک. تو کشورهای اروپایی یک هیئت پزشکی هست، ولی در کنارش یک هیئت قضایی خیلی میشه گفت بی‌طرف و محکمی وجود داره و یک سیستم دفاعی مطمئن برای حمایت از حقوق افرادی که احساس میکنن به نوعی در حقیقت بهشون ظلمی وارد شده. در ایران چون هیچ کدوم از این سیستم ها وجود نداره و انسان ها همیشه فکر میکنن وقتی در برابر یک نهاد قدرتمندی قرار دارن امکان دفاع از خودشون ندارن، هم یک نوع بدبینی عمومی وجود داره و همینی که این بدبینی بران را فکر میکنم یه بخش زیادی در واقعیت هم ریشه داره.
با این حال چرا مردم در ایران در سالهای اخیر گلایه‌های زیادی از خطای پزشکی کردند؟ گلایه‌هایی که با پرونده مرگ عباس کیارستمی به نقطه اوج خود رسید. اگر حسی مانند بدبینی به جامعه پزشکی در جامعه وجود داشته باشد، باید منتظر چه عواقبی بود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس.
بدبینی میتونه نوعی هوشیاری، یک نوع مراقبت ایجاد بکنه. فقط وقتی که طولانی مدت میشه این احساس در حقیقت بدبینی، به مرور میتونه اون موقع، یعنی اگه فقط به یک یا دو موقعیت بستگی نداشته باشه، بلکه افراد به طور مداوم این احساس نگرانی رو داشته باشن، میتونه به اضطراب و استرس دائم منجر بشه. در صورتی که این اضطراب سراسری بشه و این احساس اون وقت با خودش ناتوانی میاره در اینی که شما بتونید زندگی خودتون و آینده خودتون و شرایط خودتون رو کنترل بکنید، یک بخشش میتونه تبدیل به احساس سرخوردگی و سپس خشم بشه، یک بخش دیگرش میتونه تبدیل به رو آوردن به مکانیزم‌های غیر منطقی برای کنترل سلامت بشه که اینا فکر میکنم یکی از دلایل رشد انواع و اقسام شیوه های در حقیقت مداوای غیر علمی و غیر متعارفی که تو جامعه ما متاسفانه رواج زیادی پیدا کرد.
اما شهروندان اغلب برای بدبینی خود دلایلی میآورند. یکی از آنها این شهروند که از ناتوانی پزشکان در تشخیص بیماری اش میگوید.
یه بار ساعت 2 نصف شب بود که دلدرد گرفتم، دلدرد خیلی شدید، به صورت اورژانس منو بردن بیمارستان، بعد بیمارستان دولتی. هر 2-3 ساعت یه بار یه انتر میومد منو معاینه میکرد و هی فشار میداد زیر دلم و میگفتن یا آپاندیسه یا میگفتن کیسته یا میگفتن سنگ کلیه است. یعنی من 48 ساعت توی اون بیمارستان بستری بودم، ولی متاسفانه تشخیص نمیدن یا حتی اتاق عمل نمیدن بشکافن بعد باز کنن مثلا ببینن چیه، همونو عمل کنن. هیچکس مثلا یه دکتر درست درمون نمیومد سر بیمه. اینقدر فشار دادم ملتهب شده بود اصلا، ولی تشخیص نمیدادن. بعد 48 بابا من از بیمارستان برداشت که گفت اگه دخترم رو دستم بمیره بهتر از نگه موش آزمایشگاهی شما باشه. خلاصه نمیذاشتن تا اینکه بدنم خیلی لذت کتبی داد اوردش و بردت هم بیمارستان. مطب خصوصی یه دکتر خانوادگی داشتیم، جراح عمومی بود. همون موقع مثلا من 3 از بیمارستان در بود 4 رفتیم مطب ایشون. ایشون من یه معاینه کرد و با دست با 2-3 تا اثر انگشت گفت این آپاندیسه. خیلی از نظر روحی آسیب دیدیم. یعنی یه بیمارستان یه دکتر رو من تو 48 ساعت دوبار ندیدم، دائما انترن بود میومد، همش هم براشون توضیح میدادیم.
او بیمارستان های دولتی رو به کشتارگاه تشبیه میکند.
دولتی ها فکر میکنم بیشتر کشتارگاه هم الان آدم پول داشته باشه خرج کنه بهتر در اونجا حسابش راحت تره.
بر اساس ماده 322 قانون مجازات اسلامی، پزشکان درباره خساراتی که ممکن است در نتیجه ناتوانی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود، مسئولیت کیفری دارند. بر اساس این قانون، اگر پزشکی قبل از عمل یا هر معالجه‌ای از بیمار امضاء براءت بگیرد ولی احتیاط لازم را به کار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، مسئولیت کیفری دارد و اعمال او قابل تعقیب کیفری است. قوانینی که خوب است قبل از اقدامات پزشکی مهم از آنها آگاه باشید.